سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، جناب آقای اسدی، عرض سلام و ادب دارم و همجور خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر عظیمی. حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای دارخوئین واکنش‌های گسترده‌ای رو در محافل حقوقی و سیاسی جهان برانگیخته. بسیاری از حقوقدانان این اقدام رو از منظر حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و قواعد حاکم بر حفاظت از تأسیسات هسته‌ای قابل بررسی می‌دونند. این رخداد بار دیگه بحث مسئولیت دولت‌ها، جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین انتقادها نسبت به برخوردهای دوگانه نهادهای بین‌المللی با حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی و هسته‌ای رو در کانون توجه قرار داده. تحلیل شما رو در این خصوص بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که حقوق بین‌الملل تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه مقرراتی رو برای حفاظت از اموال غیرنظامی و همچنین اشخاص غیرنظامی وضع کرده.
بله.
یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل یا حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی اصلی است به نام اصل تفکیک. حالا بعضیا بهش میگن تفکیک، بعضیا میگن تمایز.
بله.
این اصل تفکیک ناظر بر این هست که در جنگ طرفین مخاصمه یعنی متخاصمین مکلف هستند که اولا هنگامی که تصمیم گیری میکنن برای هدفگیری در تصمیم گیری خودشون دقت بکنن، توجه داشته باشند که اموال غیر نظامی و اشخاص غیر نظامی رو از اموال و اهداف نظامی تفکیک بکنن. یعنی اونها صراحتا حقوق بین الملل و حقوق مخاصمات مسلحانه ماده 48 پروتکل الحاقی تصریح میکنه که طرف های مخاصمه باید همواره بین جمعیت غیر نظامی و رزمندگان و میان اموال نظامی و اهداف غیر نظامی تفکیک قائل بشن. یعنی اهداف غیر نظامی رو اهداف نامشروع تلقی کردند.
بله.
هدف قرار دادن اموال غیر نظامی ممنوع جنایت جنگی محسوب میشه. این اصل کلی قضیه است. یعنی به طور کلی طرفین میبایست بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تفکیک قائل بشوند و حق هدف قرار دادن اهداف غیر نظامی رو ندارن. اهداف غیر نظامی، اهداف نظامی هم که تعریفش مشخصه، یعنی اهدافی هستند که ماهیت اونها، محل استقرار اونها، نحوه استفاده اونها، سهم مؤثرشون در توان نظامی طرف مقابل روشنه. وقتی که اونها هدف قرار گرفتن در واقع یک آسیبی به توان نظامی دشمن واقع میشه. اینا رو میگن اهداف نظامی.
بله.
غیر از اون هر اون چه که هست اهداف غیر نظامی است. پس این اصل کلی دارخوئین یک هدف غیر نظامی محسوب میشه، صرف نظر از این که این متعلق به دولت هست یا غیر دولتی هست. این یک هدف غیر نظامی محسوب میشه و به عنوان یک هدف غیر نظامی هدف قرار دادن اون نامشروعه. حالا در بین اهداف غیر نظامی قانونگذار بین المللی آمده و یک سری اموال رو، یک سری اماکن رو به عنوان اماکن خطرناک تلقی کرده. اموالی که زدن اونها، تأسیساتی که زدن اونها موجب آزاد شدن نیروهای خطرناک میشه.
بله.
مثل سدها، مثل آببندها و سیلبندها. مثلا سد رو وقتی که زدن خب موجب آزاد شدن آبها میشه، سیل وسیع ایجاد میکنه. یا نیروگاه های هسته‌ای که صراحت داره و تصریح داره، سایت ها و نیروگاه های هسته‌ای ماده 56 پروتکل الحاقی اول تصریح داره اینها جزء اماکنی هستند که زدن اونها منجر به آزاد شدن نیروهای خطرناک میشه، در نتیجه ممنوع از نظر مقررات بین المللی هدف قرار دادن اونها. یعنی اقدامی که سال گذشته در خصوص نتنز و فوردو انجام دادن و امسال الان در مورد دارخوئین انجام دادن مجددا چندین بار نزدیک نیروگاه هسته‌ای اینها بمباران کردند، اینها صراحتا به موجب مقررات بین‌المللی یک جنایت جنگی است. من شده این قضیه چرا یه سایت هسته‌ای چند تا در واقع نکته در موردش هست؟ اولا احتمال نشتن رادیواکتیو هست.
بله.
مثل چرنوبیل سالها ده ها سال درگیر نشت رادیواکتیو از این نیروگاه بودند که بودن فکر کنم 30 سال سی خورده ای سال پیش انجام شد و این رادیواکتیو به جمعیت غیر نظامی در حد وسیع یعنی در شعاع گسترده ده ها کیلومتر و همینطور در عمق زیاد یعنی چی در عمق زیاد؟ یعنی موجب بروز سرطان های شدید فردی میشه و طولانی مدت در نسل ها یعنی وقتی که رادیواکتیو در حد وسیع و گسترده ای آزاد شد مردم اون منطقه هم از نظر عمق فاجعه یعنی عمق در واقع آسیبی که به اونها میرسه هم خودشون و هم فرزندانشون در نسل‌های آینده گرفتار خواهند شد و هم شعاع گسترده‌ای رو آسیب میزنه یعنی ده‌ها کیلومتر اطراف خودش رو بسته به بزرگی و وسعت راکتور موجب آسیب مردم میشه غیر نظامیان میشه علاوه بر مردم آسیب به خاک میلیاردها سال آسیب اون در خاک باقی میمونه آب رو آلوده میکنه هوا رو آلوده میکنه و آثار در واقع بلند مدتی هم روی منطقه خواهد داشت. خب چنین محلی رو به دلیل اینکه هیچ تناسبی با مزیت نظامی که به دست میاد نداره قانونگذار بین المللی زدن اون رو ممنوع کرده. اما متاسفانه ما در واقع این چند سال اخیر هم از طرف رژیم صهیونیستی و هم از طرف ایالات متحده آمریکا اساساً ارزشی برای مقررات بین المللی شاهد نیستیم.
یعنی مسئولیت‌های حقوقی و در واقع بین المللی براشون ایجاد نمی‌کنه.
اصلاً کاری به این قضیه نداره. مسئولیت ایجاد می‌کنه. چرا؟ خب الان به خاطر شکایتی که
ولی اعتنایی نمی‌کنن دیگه.
نه دیگه ببینید همین الان در دیوان کیفری بین المللی روم ایران زمینه شکایت رو فراهم کرده به خاطر هم میناب به خاطر مدرسه شجره طیبه میناب وزیر امور خارجه آمریکا تهدید کرده دادگاه رو که اگر شما وارد این قضیه بشید و بخواید این رو بررسی بکنید من تمام کمک های خودم رو به دادگاه قطع میکنم و موجبات تعطیلی دادگاه خواهم شد. ببینید اینها جنایت مسلم بین المللی است یعنی جنایت جنگی است که شما در دیوان بین المللی دادگستری در دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در دیوان کیفری نظامی نورنبرگ در دیوان کیفری توکیو همه اینها به عنوان جرم بین المللی توسط همین ایالات متحده و قضات ایالات متحده آمریکا و انگلیس رسیدگی شده. ژاپنی ها رو اعدام کردند، آلمان ها رو اعدام کردند، سران یوگسلاوی سابق رو مجازات کردن به خاطر همین جرائم و شاید جرائم بسیار کمتر اعدام کردن بعضی هاشون رو مجازات های سنگین براشون مقرر کردن اما خودشون دارن این کارها رو انجام میدن و هیچ کس هم نیست که اینها رو بخواد محاکمه بکنه. در جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا در یک شب بمبارانی در توکیو انجام داد 100,000 نفر کشته شدن در یک شب در توکیو بمباران ایجاد در واقع طوفان‌های آتش کرد بمبارهای با بمب‌های آتشین آتشزا 100,000 نفر کشته شد که این مستحق مجازات و در واقع به عنوان جنایت جنگی خودشون هم قبول دارند اون رو ولی کسی نیست اینها رو محاکمه کنه. این ویژگی ساختارهای متاسفانه ناکارآمد بین المللی است که امروز ما شاهد اون هستیم. اساساً به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد حمله نظامی تهدید به حمله نظامی یک جنایت بین المللی است. ماده 8 اساسنامه ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری روم هم تصریح میکنه که حمله نظامی و همچنین تهدید به حمله نظامی استفاده از خاک یک سرزمین برای حمله نظامی اینها تجاوز جنگی محسوب میشه و اون کشوری هم که از خاکش استفاده شد یعنی همین کشورهای عربی که اجازه دادن که از خاکشون علیه ما استفاده بشه اینها هم به موجب مقررات بین‌المللی متجاوز هستند. خب اینها و تجاوز اولین جنایت جنگی که در صلاحیت دیوان رسیدگیش در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی رومه.
خب دکتر عظیمی
پس
همین آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت واقعا این وظایفشون چی میشه این وسط؟
ببینید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متولی حفاظت، حراست، همکاری با کشورها در حوزه هسته‌ای است. اولین مسئولیت این آقایی که الان مسئولیت دبیر کلی این آژانس رو داره اینه که دقت بکنه، بررسی بکنه هر نوع تهاجمی به این سازه‌های بین‌المللی، سازه‌های خطرناک رو محکوم بکنه. این آقا چون پس فردا دنبال این هست که بتونه دبیر کلی سازمان ملل متحد رو به دست بیاره، تمامی این وظایف خودش رو کنار گذاشته و مطیع امر مولای خودش یعنی ایالات متحده آمریکا شده است، این آقای گروسی، فقط به این دلیل که بتواند دبیر کلی سازمان ملل رو به دست بیاره، تمامی حقوق ملت‌ها رو داره چشم پوشی میکنه. این فرد ببینید پس فردا اگر واقعا با عنوان دبیر کل رای ورد، همین مقداری که دبیر کل فعلی هم داره فعالیت انجام میده دیگه انجام نخواهد شد. یعنی کلن سازمان‌های بین‌المللی تبدیل میشن به یک شوخی. نه فقط اون شورای امنیت هم ساختاری داره که یک ساختار اقتدارگراست، اساسا کارایی در این زمینه نداره. چرا؟ برای اینکه اگرم بخواد مطرح بشه میاد در شورای امنیت توسط ایالات متحده آمریکا وتو میشه، قدرتی برای این کار نداره. لذاست که ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلاب اسلامی و نظام مبتنی بر اسلام هست، اساسا یکی از رسالتهای خودمون مبارزه با چنین ساختارهای ناعادلانه بین المللی دیدیم و دارن با ما مقابله میکنن سر همین قضیه.
بله،
این مشکلیه که متاسفانه در حقوق بین الملل وجود داره، ناتوانی که وجود داره. سازمان‌های بین المللی اساسا قادر نیستن به اینکه موضع گیری بکنن. من خاطرم هست که در زمان امام شهیدمون، رهبر شهیدمون کوفی عنان، اون موقعی که به حال یکی از دبیر کل‌های خوب سازمان ملل بود کوفی عنان، آمد خدمت رهبر انقلاب، به رهبر انقلاب گفت که اگر شما تصور میکنید که سازمان ملل متحد قادر است که علیه رژیم صهیونیستی اقدام بکند، اشتباه میکنید، قادر نیست. اعترافی بود که کوفی عنان انجام داد. این سازه‌های بین‌المللی این مشکلات رو دارن، این مسائل رو دارن. البته خب ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم و در سطح این سازمان
خب همین رو می‌خواستم بپرسم.
بله،
دکتر عظیمی، همین می‌خواستم از مسیرها و ظرفیت‌هایی که وجود داره برای در واقع پیگیری موضوع تأسیسات هسته‌ای دارخوین ازتون بپرسم. ولی خب قبلش توضیحاتی که دادین و با این اوصافی که شاهد هستیم، شاید آدم فکر کنه که این پیگیری‌ها به بنبست میرسه، اما واقعا چه مسیرها، چه ظرفیت‌هایی وجود داره و نتیجه خواهد داد؟
ببینید، ما در شورا، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونیم این رو مطرح بکنیم که حتما خواهیم کرد و حتما به عنوان یک یادداشت و یک اعتراضیه در شورا اون ثبت خواهد شد از جهت افکار عمومی بین‌المللی. این که بخواد شورای حکام در این زمینه تصمیم بگیره، نه اروپایی‌های شیطان اقدامی خواهند کرد و اجازه خواهند داد، چون ترکیب اون ترکیب به نفع اونا هست. ما تعداد کشورهایی که مستقل هستند در این زمینه 2-3 تا بیشتر نیستن توی شورای حکام.
بله.
بقیه کشورها یا وابسته هستند یا خودشون موضع دارن در مقابل ایران. لذا فقط ما اونجا باید حتما به عنوان یک بیانیه، به عنوان یک اعتراضیه از جهت اینکه ثبت بشه در اسناد و سوابق آژانس، حتما این کار باید انجام بدیم و در دیوان کیفری بین المللی مستند به در واقع اون که یک جنایت بین المللی صورت گرفته. حالا چون ما خودمون عضو نیستیم، می توانیم از طریق کشورهای عضو اقدام کنیم و دادستان دیوان رو متوجه این مسئله بکنیم. از طریق کشورهای عضو، مثلا آفریقای جنوبی و بعضی کشورهای مستقل دیگه، یا مثلا کشور اسپانیا، می تونیم این کار رو انجام بدیم و ظاهرا در صدد این جور اقدامات هستیم.
بله.
به همین خاطر که هست که آمریکا اعتراض کرده و زمینه‌هایی رو هم فراهم بکنیم به عنوان اینکه نقض منشور ملل متحد صورت گرفته. من اعتقادم اینه که حتی میتوان قطعنامه‌هایی رو، اگرچه میدونیم در شورای امنیت رأی نمیاره، مطرح بکنیم، طرح بکنیم به عنوان پیشنویس و حتی طرح اونها موجب برانگیخته شدن و توجه افکار عمومی به این مسائل خواهد شد. به هر حال یک نهضت سختیه، کار آسون نیست، به خصوص این که ما بخوایم شورای امنیت، درسته به این شورای امنیت، ترکیب شورای امنیت به گونه‌ای است که حتی اعضای غیر دائم اون به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که هیچ وقت مخالفتی با اعضای دائم نکنند. مثلا کشور ایران حتی از در زمان رژیم گذشته تا الان فقط یک بار ما عضو در غیر دائم شورای امنیت شدیم، اون هم برای اونم مشترک فقط برای یک سال. اما کشور کوچیکی مثل لبنان یا بحرین یا اینهایی که معمولا جرأت مخالفت با کشورهای بزرگ ندارن، ده ها بار چندین بار عضو غیر دائم شدن، اما هیچ وقت اجازه ندادن کشوری مثل ما عضو غیر دائم شورای امنیت بشه. مثلا سازوکارها سازوکارهای امیدوار کننده ای نیست، اما ما باید تلاش خودمون رو انجام بدیم، وظیفه خودمون رو انجام بدیم، طرح بکنیم، مبارزه خودمون رو در همین دادگاه‌های ناعادلانه طرح بکنیم و پیگیری بکنیم.
بله، درود بر شما آقای دکتر عظیمی، کارشناس مسئله سیاسی. امیدوارم که تندرست باشید. تا سلامی دیگر، خداحافظتون.
سلامت باشید، خداحافظ.
یعنی مدد.
رها نمی کند مرا، نشد که غصه راز دل رها کنی. هزار و یک شب آمد و نشد که حق گریه را ادا کنی. دوباره با خیال تو یاد شب بلند عاشورا کنی. خونه تو را صدا زدیم، گفتی که صاحب خانه را صدا کنی. مارا مارا به روی موج عشق صاحب دلان، مارا مارا رسیدی به دست صاحب زمان. بدرود عزیز ایران، تنها تنها با عکسم خاطر مای بی امان. یادم مانم تصویر نماز در جمع کنان. بدرود عزیز ایران. اگر دلت کشید به خواب عاشقان، بیا بیا که اربعین سفر کنیم به کربلا. من و تو و امام رضا سفر به خیر مهربان. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی. باید صدای کی کن، کرب و بلا را باید زندگی کنی. ما با حسین زنده ایم، باید که احساس آزادگی کنی. سلام ما به کربلا، سلام ما سبکترین پرواز ماست. آغشته شد به تربتش این خاک بعد از این مهر نماز ماست. ایران ایران فتح خون، اهل خون با خون یار. ایران ایران سرای قرار هر بی قرار، برا فرج شدی علمدار. ایران ایران زخمی شد از دشمن از روز یار، ما هستیم با رهبر با ایران با ذوالفقار، برا فرج شدی علمدار. بگید که یارتون کیه؟ سلاح ما شرف، شما سلاحتون چیه؟ پناه ما نجف، شما پناهتون چیه؟ تکیه گاهتون کیه؟ لبیک یا مهدی،
خوش به حال ما که ناامید نمیشیم و رد پای مهر خدا توی زندگیمون پیداست و یاد میگیریم که باور داریم که روشنایی با تاریکی که معنا پیدا میکنه و همه سادگی ها بعد از کلی سختی به وجود میاد. اگه این رو باور داشته باشیم، شرایط سخت، دشوار، اونجوری که دوست نداریم، یواش یواش میره به سمتی که ما میتونیم اون رو بسازیم و دلنشینش بکنیم. خرسندیم از اینکه همراهان گلی مثل شما داریم. اجازه بدین خدمتتون عرض بکنیم در حالی که ساعت 8:20 و 32 ثانیه است، امکان ارتباطمون برقرار شده با یکی از دوستان بزرگوارمون، جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا. اگه صدای بندر میشنوین، سلام و صبح بخیر بندر بپذیرید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام، صبح بخیر دارم و آرزوی سلامتی.
شما دارین با هانس فری صحبت میکنین؟
نخیر،
از ساده صحبت میکنین ولی صداتون میپیچه.
شاید صدام پنج وقت داره.
خدا حفظتون بکنه. به هر حال همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، جنبش انصار الله یمن با هشدار به عربستان سعودی بر اجرای معادله محاصره در برابر محاصره تاکید کرده دیگه، درسته؟ و خواستار پایان محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن هم شده. در ادامه این موازه، تجمع‌هایی در چند استان یمن در حمایت از تصمیم نیروهای مسلح این کشور برای اعمال ممنوعیت‌های تردد دریایی علیه عربستان برگزار شده. این تحولات یه بار دیگه توجه‌ها رو به امنیت دریانوردی، آینده آتش‌بس و چشم‌انداز ثبات در شبه جزیره عربستان جلب کرده. حالا من از دانش و بینش شما میخوام کمک بگیرم و ببینیم که تهدید انصار الله به اعمال ممنوعیت تردد دریایی علیه عربستان چه ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی داره؟
بله، همونجوری که فرمودید، موضوع یمن و توابع و اون فشارهایی که عربستان برای جلوگیری از نقش‌آفرینی یمن در تحولات منطقه داره، یکی از نکات مهمش همین روزهای اخیر هستش که به اوجگیری تنش ها میان دو طرف انجام میده.
متاسفانه.
بله، و موضوع در حقیقت اساسی یا سیاست یمنی ها مبنی بر چشم در برابر چشم یا اون چی که شما فرمودید محاصره در برابر محاصره، عناوین مختلف که استفاده میکنن در همین زمینه.
دقیقا.
مستحضر هستید که عربستان سعودی مدت هاست که تلاش میکنه که هم با محاصره یمن، هم با مدیریت و فشار و اعمال در حقیقت قدرت در یمن و هم به نوعی شاید دور زدن در یمن و محاصره اون، از نقش‌آفرینی اونها به دلایل مختلف تو منطقه جا بگیری کنن. و موضوع مهم و اساسی فشار سیاسی در کنار فشار نظامی و تهدیدات و همچنین عدم یا به نوعی بازی نگرفتن یا عدم ورود نیروهای یمن در تحولات منطقه همش که عرض کردن، به ویژه موضوع باب المندب رو از جمله نکات خیلی مهمی است که عربستانیا با توجه به تحولاتی که ما در منطقه داریم دنبال کنن.
یعنی این اقدام دقیقاً تاثیر داره روی امنیت دریای سرخ و باب المندب و مسیرهای تجارت انرژی.
من فقط یه عدد عرض میکنم، میگن اگر میگن الان که خلیج فارس و در تنگه هرمز بس 20% انرژی دنیا دچار چالش شده، اگه باب المندب ببندن کم کم به 50% میرسه. و شما حساب کنید که این میزان از در حقیقت تاثیرگذاری بر بازارهای انرژی چه میتواند در دنیای امروزی انجام بده. هم افزایش قیمت انرژی، هم بحث تبادلات هستش، هم خریدهای آینده هستش، و
هم رو همه چی. من فکر می‌کنم تاثیر میگذاره، فقط روی شاخص این موضوعی که شما میگین نه، رو همه چی فکر می‌کنم تاثیرگذار باشه.
بله، عرض کردم دیگه، یعنی میخوام بگم اینا هم فقط متغیرهای اصطلاحاً دم دستی است. به طور خاص تو معادلات در حقیقت انرژی، تو بحث قیمت آینده، تو بحث ذخیره سازی و هم با اقسام چیزهایی که مرتبط بنه. من میخوام بگم این چیزی که شاید الان عربستان به دنبال شاید این هست که نگذره یمن در حقیقت نقش‌آفرینی مؤثر توی این موضوع کنه، به خاطر اینکه عربستان تو منطقه تعهداتی به قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای و جای دیگه مثل اروپا داره که داره تلاش میکنه این کار انجام نشه. اما خب یمنی‌ها دارن در حقیقت تصمیمشون گرفتن، دارن اعلام میکنن که اگر عربستان یه همچین کاری کنه، ما هم معادله های اون رو مثل همونجور که اشاره کردید محاصره دریایی، مثل زدن کشتی هایی که از اونجا رد میشن، مثل حتی بستن و هلمندب رو هم مطرح کرده. لذا موضوع مهم الان بحث مدیریت شرایط و دست برتر داشتن در تحولاتی که دو طرف دارن تلاش میکنن که اصطلاحا نظر خودشون رو اعمال کنن و به تبع چالش هایی هم وجود اومده، کاری که عربستان در روزهای گذشته کرده، بستن فرودگاه های مختلف و عدم ارتباط و عدم جابجایی و تحرک جغرافیایی داشتن، موضوع مهم و اساسی شلیک یا به نوعی مواجهه نظامی، موضوع مهم و اساسی مواجهه سیاسی حتی در خیلی از جاها و ادبیات تندی که علیه همدیگه داشتن، این همه نکاتی است که نشون میده که موضوع تحولات منطقه به ویژه موضع‌گیری که انصارالله کرده در رابطه نقش‌آفرینی عربستانی ها رو به نوعی خشمگین کرده و اونها میدانن که اگر انصارالله تصمیم به نقش‌آفرینی بگیره حتما این کار انجام خواهد شد و هیچ نیرویی نمیتواند در مقابل تصمیم اونها مقاومت داشته باشه یا مانع اجرای تصمیم اونها بشه.
حالا این تحولاتی که شما بهش اشاره کردین به نظرتون میتونه روند مذاکرات و تلاش‌ها برای حل و فصل سیاسی بحران یمن رو تحت تاثیر قرار بده؟
ببینید آنچه که مهم هست نتش که در تحولات یا در موضع‌گیری ها میزان کارایی اون عنصری که شما داشت استفاده میکنه چقدره. فرض کنیم اگر عنصرالله یمن داره تلاش میکنه که راه‌های ارتباطی، حالا هم فرودگاه هم راه‌های زمینی هم دریایی در کشور خودش رو باز نگه داره تا اصطلاحا تنفس اقتصادی سیاسی داشته باشه، آیا این به ارتباط یعنی موضوع مرتبط هست و چقدر میتونه بر آرامش یا اصطلاحا تصمیم سازی کمک کنه؟ به طور هر عنصر مهمیه. یا همینجور که عرض کردم موضوع مهم و اساسی با هلمندب این که آیا اونها تصمیم میگیرن این آبراهی بین المللی رو ببندن، مانع رفت آمد هر کشتی بشن یا هر تصمیم دیگری که یا حتی باز باشه مدیریت کنند. لذا موقع اصطلاحا بحران هر نوع تصمیم میتواند بر اون منطقه که بحران وجود داره و مناطق بیرونی تاثیرگذار باشه. لذا حزب الله انصارالله یمن در حال حاضر داره تلاش میکنه از ظرفیت های خودش برای حل بحران استفاده کنه، همونجوری که عرض کردم باز کردن راه ها، مواجهه نظامی، تبادلات سیاسی و هماهنگی های منطقه‌ای و از همه مهمتر تصمیم سازی. اینا همه عناصری است که انصارالله داره برای اینکه بتواند موضوع بحران فعلی رو هم مدیریت کنه و هم طرف مقابل رو مجاب کنه به اینکه از حد خودش جلوتر بره.
خیلی عالی. حالا حمایت‌های مردمی از این تصمیم در مناطق مختلف یمن هم قطعاً میتونه پیامی برای بازیگران داخلی و خارجی این پرونده داشته باشه دیگه، نه؟
بله به طور حتم. مستفر هستید همیشه مردم و قاطبه اصطلاحاً توده‌های مردمی در هر کشوری و در هر جغرافیای سیاسی از عناصر بسیار مهم هواخواهی پی اصطلاحاً حمایت و اجرای خیلی از سیاست ها هستند. ولی افکار عمومی در یمن در هر کشوری در منطقه به جهت بحران ها و اصطلاحاً سطوح مختلف بحران و شکنندگی بحران ها میتواند یک عنصر بسیار بسیار پشتیبانی کننده تحولات باشه و در روزهای اخیر هم که هم شما اشاره کردید در اول صحبت این گفتگو، نقش آفرینی مردم به میدان آمدن، حمایت هاشون، حالا بعد از معمولا مردم یمن اصطلاحاً واکنش های خیابانی زیادی دارن، در پس هر تحولی به خیابان ها میان، حمایت خودشو اعلام میکنن، دسته های بسیار بسیار بزرگ و خیابانی را میندازن، کارنوال های متعدد. لذا در حال حاضر هم همین گونه هست که اونها از تصمیم انصارالله مبنی بر پاسخگویی به هر نوع تجاوز در قبال عربستان و استفاده از عناصر قابلیت زای مدیریت بحران را استفاده میکنه.
عجب. و حالا اگه این تنش ها ادامه پیدا بکنه آینده روابط عربستان و یمن و چشمنداز امنیت منطقه رو چجوری میتونیم خیلی خلاصه و ساده و یه جوری که همه دوستان متوجه این بشن و درگیر بشن با این ماجرا ارزیابی کرد؟
خدمتتون عرض کنم که من فکر کنم خیلی من بعد حرف